خانه ما میخواییم کتاب بخونیم ولی متاسفانه کمتر در دسترس‌ها قرار میگیره. یکی از دلایل اصلیش همین است که فقر است. ببینین وقتی که یک چیز است که ما شما ضروریات روزمره مثلا خوراک و پوشاک اینا نداشته باشیم، با اون صورت باز کتاب بعد از خوراک پوشاک است. اول باید خوراک پوشاک تا یه شب بعد از کتاب است. یعنی هر کسی میخواد علاقمنده است کتاب بخونه، دستخونه وقت پوره نتونم و اقتصادش نباشد دیگه بس چاره چیست؟
یکی از دلایل این که در بین جوانان امروزی مطالعه و کتابخانی بسیار کمرنگ است این است که جوانان بیشتر مصروف تلفن، گیم و بخصوص شبکه‌های اجتماعی هستند. عبیدالله رحیمی یک تن از جوانان شهر کابل به این عقیده است. او میگوید جوانان بیشتر وقتشان را در اینترنت سپری میکنند.
دلش به توجه است دیگه، شبکه‌های اجتماعی است دیگه. شبکه‌های اجتماعی است فقط هم نمیتونه که مانی چیزی مطالعه شون. فیسبوک دیگه مثلا میگه که من یک 5 دقیقه 10 دقیقه در فیسبوک کار میکنم، برمیگرده که 2 ساعت 3 ساعت در اون فیسبوک تیر شده. اما فقط باز نمیشه که بگه فقط مطالعه میشه. مثلا اینجا کسی از پیش پول نمیگیره که تو نمایشگاه مدیو مطالعه میکنی، هر کاری میگیره کتابخونه هم نمیتونه پیسې بگیره. میتونی که آزادانه بری مطالعه کنی یا کتاب بگیری از پیشمو مسئله کتابخونه.
عبیدالله همچنان افزود در جامعه‌ای که جوانان مطالعه نکنند و با کتابخانی علاقه نداشته باشند آن جامعه پیشرفت نخواهد کرد.
تا وقتی که جامعه کتاب چی نداشته باشه نمیتونه که پیشرفت کنه. چرا که مقایسه با افغانستان میکنیم کمال همش ساعت‌ها یا هفته‌وار یا همش کتاب مطالعه زیاد است، اما در افغانستان ساعت مطالعه کم است. با مطالعه رو آوردن چون جامعه ما بیشتر با همه چیز با نیاز و مطالعه و پیشرفت داره. بعد وقتی مطالعه و سطح آگاهی کشور بالا بره نه جنگ است نه فقر است، هیچ چیزی که واقع نمیمونه.
علی یعقوبی مسئول انتشارات دانشگاه میگوید اینکه مطالعه و کتابخوانی بین جوانان بسیار کمرنگ است یکی از دلایل آن این است که خانواده ها از طفولیت کودکانشان را تشویق به مطالعه نمی کنند و در نمایشگاه هایی که برگزار می شود جوانان فقط برای تماشا می روند نه برای خرید کتاب.
بسیار کم رنگ است. چیزی که من در این نمایشگاه دارم میبینم اکثرا برای فقط تماشا میآیند، هرچند کمی تماشایش هم یک غنیمت هست که با کتاب آشنا شوند، با عنوان های کتاب آشنا شوند، با نویسنده های مختلف آشنا شوند، حداقل با اون فرهنگ نمایشگاه کتاب آشنا شوند، همیشه هم غنیمت هست. اما واقعا جای تاسف است که فرهنگ مطالعه خیلی کم است، که در جامعه ما جوانای ما از کودکی اینا بهشون تعلیم داده نشده که دنبال کتاب باشن، مطالعه باشن و دنبال اون چیزی که میخواهند بدانن باید اطلاعات جمع کنن و دنبال دانش باشن. من فکر کنم تنها دلیلش اینه که به این جوانان از کودکی و از دوران نوجوانی به اینا گوشزد نشده که شما در پی دانش باشین، در پی علم باشین و اندیشه و دانش که میخواین داشته باشین باید جستجو کنید و پیدا کنید.
علی یعقوبی همچنان افزود در کنار خانواده استادان مکاتب و پوهنتون‌ها نیز در مروج ساختن مطالعه بین جوانان یا حتی نوجوانان نقش مهم دارند.
اما خب مهمترین گروه هایی که در اجتماع هست مسلم است که تعلیمات و تحصیلات است و خانواده. من فکر کنم جدایی که از خانواده خیلی مهم است که این مسائل را رعایت کنه و برشان گوشزد کنه برای کودکان خود، مراکز فرهنگی، تحصیلات و تعلیمات باید حتما دنبال اجزا باشن و جزی از وظیفه اینا هستن که. اما در سطح یک خانواده، در سطح یک فرد، دوستان، آشنایان میتونیم یک تشویقیه یا بسید یک برنامه چینی یا برنامه ریزی داشته باشیم که ما حداقل فصل وار یا ماه وار بتونیم یک کتابی را داخل خانواده بنوانه که یک هزینه‌ای داریم برای کتاب میدهیم و این کتاب مهم است که داخل یک خانواده باشه و فرزندا و به جوانان و نوجوانان نشان بدیم همیشه باشد.
آزاده اندیش در یکی از مکاتب خصوصی معلم صنف 12 است. او میگوید در اوایل علاقه به مطالعه نداشت اما استادان او را وادار ساختند تا به مطالعه رو آورند
و همیشه به ما میگفتند که خلاصه یک کتاب یا یک معلوماتی را بر ما بیارین. بعدش ما او وقت کتابای حقوقی و تاریخی و در مورد جنگ های افغانستان و انواع چیزا خلاصه تاریخی بود میخواندم. بعدن به کتاب رمان چون به مولانا علاقه داشتم از ملت عشق شروع کردم و ادامه دادم. فکر میکنم همه کسایی کتاب میخونه هیچ کدومشون میلیونر نیست و باید از یک جای شروع کرد. خب مهم نیست که حتما شما باید بخرین، میتونین پی دی اف دانلود کنین.
فرید احمد یارزاده در یکی از پوهنتون‌ها استاد است. او میگوید فقر و تنگدستی نمیتواند بهانه خوبی باشد برای مطالعه نکردن جوانان.
این لحظه های عمر تو که میگذره، خیلی هم میگن بگذاره شنبه شروع میکنه، بگذاره پس سبا شروع میکنه، بگذاره فردا شروع میکنه، باور کن هر ساعتی که بگذره دیگه بقا بر نمیگرده. خیلی به من مسیج میدن ما دوست داریم شروع کنیم ولی بعد از عید شروع میکنیم، ما دوست داریم شروع کنیم ولی بگذار امتحانا خلاص بشه ما شروع میکنیم. ای کاش میتوانستم براتون بگم 5 سال تلاش بکنیم دیگه نیاز به تلاش نداریم، تا آخر عمر باید تلاش کنیم. شاید حالا بگم ما شروع کنیم به شکایت کردن، ما هزینه ای ندارم آقا یرزده، ما مشکل اقتصادی داریم آقا یرزده، ما پول نداریم. پول داری بری میمونی، پول داری بری لباس بخری، پول داری بری کفش بخری، پول داری بری موبایل بخری، پول داری بری کریدیت اینترنت بخری، پول داری هزار یک جای دیگه مصرف کنی، ولی زمانی که برای آموزش ما هست ما نداریم. روی شکممون سرمایه گذاری کردیم، روی مدلمون سرمایه گذاری کردیم، ولی مغز ما که چیزی میتونه زندگی ما رو عوض بکنه روش سرمایه گذاری نکردیم. به خاطر همینی که روز به روز جامعه ما در حال بدبخت‌تر شدن میریم.
فرید احمد یارزاده همچنان افزود جوانان خود تلاش کنند و فرایند مطالعه را بیاموزند و با روند مطالعه کردن آشنا شوند.
یکی از پیچیده ترین فرایند ها که برای اکثریت ما مشکل خلق کرده فرایند مطالعه کردنه. خیلی از وقتها علاقه داریم، دوست داریم کتاب بخونیم ولی خسته میشیم، سردرد میشیم، بی انگیزه میشیم، دوست نداریم مطالعه بکنیم. گاهی از وقتها به رضا میگم چرا آخه با این همه درد سر کله میزنیم؟ ببینیم این فرایند پیچیده ای هست، قبول دارم، ولی شما زمانی که راهش پیدا بکنیم این فرایند خیلی به شما ساده میشه. مگه این زختا به رزم میگم واقعا ارزشی ور داره که تو درد بکشی ولی راه درمان را بدانی و بفهمی ولی از فالی بگذر. همین تنبلی و خستگی و نگرانی و تشویش و افکار منفی تانه درمان کنه تیر میشین. میگه آقا یارزاده این راه خوب مطالعه کردن کجایه؟ همینجا پیشتونه، همین لحظه که با تو صحبت میکنم مسیری و همینه، راهی همینه. تازه چشمای خود رو باز نکنی، گوشهای خود رو باز نکنی، توجه نکنی، راه رو پیدا کرده نمیتونی.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیم حضورتان شد. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز و برنامه حقیقت چیست خوش آمدید. وزارت معارف افغانستان میگوید طرح پیشنهادی از سوی وزارت صحت و معارف به خاطر مسئله قرنطینه مکاتب و پوهنتون‌ها تا کنون از سوی کابینه نه تایید و نه هم رد شده است. در این برنامه با نجیبه آریان سخنگوی این وزارت صحبت کردیم.
تشکر خانم آریان از اینکه بر ما وقت دادید. میشه ابتدا در مورد آمادگی‌های خود وزارت معارف در رابطه با پیشگیری از ویروس کرونا در مکاتب بر ما بگویید؟
تشکر بسیار زیاد. سلامت باشین. از جایی که سال گذشته در 392 به دلیل انتشار وارد کرونا ما یک سال متضرر را داشتیم و این سال زمانی که ما دست ها را آغاز کردیم نخستین عطف توجه و تمرکز ما روی مسئله رعایت وسایل بهداشتی بود و به همو اساس طریق شوراهای معلمین و شوراهای والدین که ما داریم که در مجموع 3000 شورا میشود. از طریق حوزات تعلیمی و مدیریت های مکاتب ما کمپین های گنجینی آقای خود را از شروع سال آغاز کردیم و به تمامی معلمین و سفر بودیم که در کنار دست ها و نصاب رسمی معارف مسئله کرونا را همه روزه به دانش آموزان و وضاحت بدن در موردش و این توصیه های وزارت صحت را هم برشان گوشتت بکنه تا بتانیم از خطر ابتلا وایروس کرونا بخصوص در بین دانش آموزان تا حدی که لازم بکنیم. شستن مکرر دستها همواره برشان پیشتر میشه و تلاش معارف همی است که بتانیم وایروس کرونا را حداقل در مکاتب کنترل بکنیم و تا جایی که ما ارقام وزارت صحت نشان میده هنوز در مکاتب از شروع دروس به حد زیاد آمار ارقام بلند نرفته، ولی باز هم وایروس قابل نگرانی هست و حیات دانش آموزان مهمتر از هر موضوع دیگری هست.
خانم ماریان، نظر به سال گذشته، امسال وایروس چنانچه که شما هم میدانید خطرناکتر است، چون اند امیال با فاجعه رو بروسته، یعنی اقدامات وزارت نسبت به سال قبلی جدیتر خواهد بود؟ آیا کدام علائم چیزی تا حال در مکاتب دیده شده یا خیر؟
تا هنوز رسماً از طرف وزارت صحت آمار ارقام مکاتب با ما شریک نشده، ولی ما بر تمامی ریاست های خود و همچنان آمریت های معارف موضوع وضاحت دادیم که اگر دانش آموزای باشد که اینا علائم داشته باشند و این نگرانی وجود داشته باشد که خدای نکرده و کرونا مبتلا شده، این دانش آموز باید برشان رخصت داده شد و اونا در قرنطینه خانگی به سر ببرند و به همین اساس در شماری از مکاتب در تعداد از دانش آموزانی که علائم دیده شده که هنوز مشخص هم نیست که با کرونا مبتلا هستن یا خیر، ولی از طرف ادارات مکاتب رخصت شده به همین تعداد شاگردان تا بتانیم حداقل تا زمانی که طرحهای وزارت صحت آمد در راستا به پیشگیری وایروس عملی میشه و یا این هم که قبول میشه و یا رد میشه، ما بتانیم حداقل انتشار وایروس در مکاتب مهار بکنیم.
مسئله دیگر خانم ماریان، مسئله قرنطینه است که بعض آوازهای در صفحات اجتماعی بود که گویا طرح پیشنهاد شده بر ریاست جمهوری که برای چند روز 45 روز مکاتب و پانتون ها به قرنطینه میره. آیا این مسئله چقدر صحت داره نداره و آیا امکانش هست که باز به قرنطینه بره یا خیر؟
طرح از طرف وزارت صحت و من شریک شده که جزئیاتش با وزارت صحت هست و بهتر است ما در موردش وضاحت بده، ولی تا هنوز نه رد شده طرح و نه هم تایید شده. در صورتی که طرح مورد تایید قرار بگیره، معارف افغانستان وظیفه داره که راه‌های بدیل آموزش را باید در نظر بگیریم و همچنان برای ما اگرچه ارائه خدمات تعلیمی از جمله وظایف اساسی ما هست، ولی در صورتی که انتشار وایروس افزایش پیدا بکنه صحت سلامت دانش آموزان مهمتر از هر مورد دیگه هست و ما با وزارت صحت در راستای جلوگیری و پیشگیری از انتشار وایروس همکاری خواهیم کرد و هر آن طرحی که اونا آماده کرده باشند و مورد تایید کابینه و مقام عالی ریاست جمهوری قرار بگیره، وزارت معارف از او لبیک خواهد کرد و در راستای عملی کردنش با نهادهای مربوطه همکاری لازم خواهد کرد.
و خانم ماریان، اگر احتمالا نمی طرح تایید شد و خدای نخواسته وایروس باز هم مثل سال گذشته وارد دامنگیر شود، راه های بدیل از طرف وزارت معارف چی است؟ در کابل، ولایات، در مناطق دوردست شاگردان چی گونه آموزش ببینند؟ از طریق آنلاین است چی گونه است؟
ما روی همه موارد کار میکنیم و طرحهای نهایی خود را با کابینه شریک میکنیم و هر آن طرحی که از طرف کابینه و مقامات جمهوری با ریاست قرارگیری همو را تصدیق خواهیم کرد. تا هنوز مسئله قرنطینه هم واضح و مشخص نیست و ما در یک عمل انجام شده هنوز قرار نگرفتیم، ولی برای اینکه آمادگی لازم خود را داشته باشیم طرحهای را روی دست گرفتیم که تا هنوز نهایی نشده که کدام یکیش مورد قبول خواهد بود. از جایی که ما و شما میفهمیم که در افغانستان مشکل کمبود زیربنا و بخصوص برق یکی از چالش‌های اساسی به شمار میره، بنا ما آنلاین بخصوص در نظام معارف افغانستان اندکی طور از تصور به نظر میرسه، چون دانش آموزانی که در ولایت دوردست زندگی میکنن و برق دسترسی ندارن و برق دائمی ندارن، بنابراین یکی از چالش هایی است که میتونه موجود باشه در راستای عملی شدن طرح دروس آنلاین. ولی ما ویدیوهایی را داریم که در سال گذشته ثبت شد و در جریان چند ماه گذشته هم روش کار جریان داشت که از سنت اول الی دوازده هم تمامی دروس مکاتب را ثبت کردیم. ما روی موضوع کار میکنیم که چگونه میتونیم که درس ها را به خانه دانش آموزان انتقال بدیم. در صورت قرنطینه عملی میشه اون زمان هست که ما یکی از طرحهای پیشنهادی را عملی خواهیم.
خانم ماریان، سال گذشته هم تقریبا نصف سال به حساب قرنطینه بود و مشکلات امنیتی بود و بعضی مسائل دیگر، نتیجه گیری که سال قبل داشتین زمان طرحی که شما وزارت معارف عملی کرد در مکاتب دولتی و خصوصی چی بود؟ آیا نتیجهش مثبت بود؟
شما میفهمید که ویروس کرونا یکی از مشکلات دغدغه‌هایی بود که تمامی بخش‌های جامعه را سرپذیر ساخت و بخصوص نظام آموزش و پرورش که صدمه وارد کرد، چون مصاب را به گونه کامل ندانستیم تطبیق بکنیم و چالش‌های موجود بود در راستای طرح‌های بدیل آموزش که وجود داشت. بنابراین سال گذشته یک سال پرچالش و یک سال بد بود از لحاظ تطبیق نصاب بر معارف افغانستان، و ما توقع داریم که در سال روان اگر وایروس خیر سلوکی داشته باشه و ما مجبور بشیم مکاتب را رخصت بکنیم، توقع ما یک کوتاه مدت باشه تا به نظام آموزش و پرورش صدمه وارد نشه و ما بار دیگر مثل سال گذشته شاهدی نباشیم که نصاب به گونه کامل تطبیق نشه. ولی روی هم رفته طرحهای وجود داره زمانی که اگر طرح قرنطین عملی میشه و ما میریم برای 45 روز و یک و نیم ماه به طرف رخصتی، اون زمان هست که ما میتونیم طرحهای خود را اعلام.
خانم ماریان، یک مسئله دیگه هم میخواستم در موردش صحبت کنید، مسئله واکسین از بالای معلمین در مکاتب. این در کدام مرحله رسیده؟ چقدر معلمین واکسین شده و آیا هنوز این پروسه جریان داره یا خیر؟
مرحله واکسین معلمین یکی از فضایل که خوشبختانه برای معلمین در نظر گرفته شد که وزارت صحت عامه برای معلمین حتی اولویت دادن و ما لیست تمامی معلمینی را که داریم با وزارت صحت شریک کردیم و وزارت صحت هم جاها و کلینیک‌هایی که در اینجا واکسین تطبیق میشه را با ادارات مربوطه شریک کرده بودن که به اساس ما در هر حوزه جاها و سایت‌ها را مشخص کرده بودیم که معلمین برن و واکسین دریافت بکنن. آمار مشخصی که چه تعداد از معلمین واکسین شدن از وزارت صحت هست، چون پروسه عملی را اونا پیش میبرن، ولی معلمین ما هر یک اساس ولایات و همچنان شعبات دستی به در گرفتن واکسین مراجعه کردن و خوشبختانه یک گام مثبت هم شمرده میشه که معلمین مکاتب اگر واکسین میشن خطر ابتلای دانش آموزان کمتر میشه و آمار دقیقش که چه تعداد معلم واکسین شده بیشتر از وزارت صحت هست که ما در راستای عملی پروسه
دارم. خانم ماریان، در مرکز و ولایت هستی پروسه تطبیق واکسین؟
در تمامی ولایت افغانستان واکسین تطبیق میشه و هیچ کنم ممانت.
ارقام دقیقش به شما نیست؟
ما خدمت وزارت صحت هست.
مشکلات کتاب است که هنوزان در مکاتب دولتی حل نشده. این سال تقریبا دو ماه میشه که شروع شده، در بازار خوب سعی بسته بسته 600 افغانی و 700 افغانی فروخته میشه، اما هر فامیل خود نمیتونه که خریداری 3-4 طفل میداشته باشه در مکتب. این مسئله چطور است؟ های وزارت معارف به این کدام کرده یا خیر؟
در راستای چاپ کتاب باید بگویم که در 2017 پروژه چاپ کتاب دیزاین شدم، ولی متاسفانه در سالهای گذشته برای اقدام عملی برای اجرا شدن فرستی قرارداد نشده بود، ولی از جایی که اخیراً در چند ماه گذشته رهبری دستی مثلا تمرکز داشت، من قرارداد روندش تسریع بخشیده شد و 37 میلیون جلد کتاب که قرار بود باید سالهای قبل چاپ میشد اما که متاسفانه برش توجه نشده بود، امسال تمامی روند قرارداد سرعت بخشیده شد و خوشبختانه بیشتر از 80% کتاب ها چاپ شده که در بیرون از کشور هست و هنوز روند انتقالات آغاز نشده. همکار ما تلاش میکنند که پس از تکمیل شدن چاپ کتاب روند انتقالات را آغاز بکنند و زمان کتاب ها و افغانستان بسید به ولایتی که نیازمند هستند توضیح شود. کتاب هایی که در بازار با فروش میرسند کتاب های معارف نیست. معارف افغانستان عملا هیچ کتاب را ندارد. در گوناگون کتاب های ما هر اندازه کتاب هایی که بود در مکاتب توضیح شد، ولی چالش کمبود کتاب یکی از مشکلات عمده هست که ما این را میپذیریم، ولی بر حالش شدید تلاش جریان داره که هرچی سر بزنیم کتاب ها را انتقال بدیم تا چالش کمبود کتاب حل شد.
خیلی زیاد تشکر خانم ماریان. تشکر، سلامت باشین، وقتتان خوش.
خدا بیدار.
کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز می خواهم. کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود